براگا، سلتیک، اسپانیول، منچستر یونایتد، پورتو، سویا. تیمای رده دومی هم خب معروف ترین، مشهور ترین و قوی تریناشون روم، لیسبون و ولورهمپتون میتونیم نام ببریم. اینا میشن تیم سید دو. دوباره تو سید یک تیمای 4 تا تیم از لیگ قهرمانان، سالزبورگ، اینتر، آجاکس و بنفیکا قرار میگیرن. توی سید دو 4 تا تیم دیگه صعود کننده از لیگ قهرمانان به لیگ اروپا، یعنی بروخ، اولمپیاکوس، شاختار و لورکوزن. حالا قضیه چیه؟ تیمایی که تو سید دو قرار میگیرن توی بازی اول میزبانن، یه جورایی شانس کمتری دارن برای استفاده از میزبانیشون. این لیگ اروپا خب 48 سال داره برگزار میشه با عناوین مختلف. قبلا اسمش جام یوفا بود، الان لیگ اروپا شده. این قانون همگروه بودن و هموطن بودن اینجا هم صدق میکنه و تیمای همگروه و هموطن به هم برخورد نمیکنن. رکورددار قهرمانی هم تو این لیگ سویا با 5 قهرمانیه، لیورپول، یووه، اینتر و اتلتیکو هم عالی ظاهر شدن، 3 قهرمانی داره. اینتر میتونه آمارش رو بهتر هم کنه چون امسال توی لیگ اروپا حضور. خیلی متشکر، ممنون. ببینید که تیم محبوبتون برها چه قرعه ای نصیبش میشه و حظ میشه یا به قهرمانی میشه. متشکرم.
بسیار ممنونیم از علی رضایی عزیز. با این مقدمه قصد داریم بررسی مرحله کشف نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا رو آغاز کنیم. فقط این توضیحات رو اضافه کنم که در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان در مرحله گروهی 96 بازی برگزار شد، 308 بار توپ از خط دروازه عبور کرد، میانگین 3.21 گل زده در هر بازی رو داشتیم، 4,212,013 نفر بازی رو از نزدیک نگاه کردن تا میانگین فوق‌العاده 43,875 تماشاگر در هر بازی به ثبت برسه. ضمن اینکه رابرت لواندوفسکی، ستاره لهستانی بایرن، با 10 گل زده آقای گل مرحله گروهی شد. هالند، پدیده اتریشی ردبول سالزبورگ، موفق شد با 8 گل دوم بشه و هری کین از تاتنهام هم با 6 گل سومین گلزن مرحله گروهی بود. و اولین مهمان برنامه امشبمون جناب آقای محمد صالحی عزیز هستن که قصد داریم در مورد وضعیت نمایندگان فوتبال انگلیس در رقابت‌های UCL با ایشون صحبت کنیم. محمد صالحی عزیز سلام، شبت بخیر.
من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما امیر عزیز و اوتن خداپرست عزیز، شنوندگان رادیو ورزش، همچنین برنامه فوتبال در اروپا. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشید.
آقا ارادت دارم.
خب محمد جان، فوتبال انگلیس 4 نماینده در مرحله یکشم نهایی خواهد داشت: منچستر سیتی، لیورپول، تاتنهام و چلسی. در خدمت شما هستیم.
بله، خب قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته دو فینالیست از انگلیس بودن که از مدت ها این اتفاق افتاد. آخرین بار فکر می‌کنم چلسی و منچستر فینال انگلیسی رو برگزار کردن و این نشون میده که خب فوتبال انگلیس یه جورایی داره اسپانیا رو کنار میزنه. خب امسال هم که لیورپول هرچند خوب شروع نکرد لیگ قهرمانان رو، ولی خب الان در قواره یک مدعی ظاهر شده و منچستر سیتی هم حالا با توجه به اختلافی که توی جدول لیگ برتر با لیورپول داره قطعا تمرکز بیشترش رو روی لیگ قهرمانان خواهد گذاشت، چون که خب گواردیولا چندین سالی که نتونسته تو لیگ قهرمانان موفق باشه. از اون سمت خب تاتنهام به عنوان فینالیست فصل قبل هستش و خب چلسی هم با لمپارد انگیزهای زیادی داره. من فکر میکنم خب در حال فوتبال انگلیسی یه جورایی داره اسپانیا رو کنار میزنه، یعنی اون دیگه رئال بارسایی که رئالی که خب 4 بار تو این چند سال اخیر قهرمان شد و بارسا هم که 2015 قهرمان شد الان کار سخت‌تری دارن جلو نمایندگان انگلیس. حالا نمیدونم روند برنامه به چه صورته، یکی یکی باید به تیم ها بپردازیم یا
میخوای اگر به تفکیک بریم بهتر هستش. منچستر سیتی شروع کنیم. منچستر سیتی که در مرحله گروهی رقابت ها عملکرد خوبی داشت، بدون باخت تونست به عنوان صدرنشین از گروه سوم رقابت ها صعود کنه، 16 گل زده با فقط 4 گل خورده، نشون میده که این بار منچستر سیتی قصد داره با پپ گواردیولا در قد و قامت یک مدعی ظاهر بشه.
بله، خب منچستر سیتی همونطور که گفتم تو لیگ با توجه به اون شرایطی که داره قطعا تمرکز بیشترش رو روی لیگ قهرمانان میذاره و بدون باخت هم بود و حالا در 6 سال اخیر هم همواره از گروه صعود کرد. حالا بهترین نتیجه‌ای که داشتن اونا توی سال 2016 بود که به نیمه نهایی رسیدن و گواردیولا بعد از خب اینکه از بارسلونا به بایر مونیخ رفت و بعدش هم به منچستر سیتی اومد هنوز نتونست توی لیگ قهرمانان نتیجه بگیره و خیلی تمرکزش رو روی مسابقات قطعا میذاره. ضمن اینکه من فکر می‌کنم مظلوم‌های منچستر سیتی خیلی به این تیم آسیب دادن، به خصوص جان استونز و آیمریک لاپورت توی خط دفاع، یعنی دو تا دفاع اصلیش رو. حالا همونطور که اوتن هم تو گزارشش اشاره کرد که فرناندینیو رو داره بازی میده، هرچند خب گوردیولا علاقه داره آفبک ها رو تو دفاع بازی بده، ولی خب فکر می‌کنم مجبور شد یه جورایی فرناندینیو رو کنار اوتامندی بازی بده. حالا این که فکر می‌کنم تو دفاع خیلی لطمه دید منچستر سیتی و حالا باید ببینیم برای نقل و انتقالات آیا بازیکن جذب خواهد کرد یا نه، ولی من فکر می‌کنم منچستر سیتی اگر استونز و لاپورت برگردن، یعنی تا اون مرحله بالا فکرم یه مرحله بالاتر بره فکرم لاپورت برمیگرده و اگر استونز و لاپورت برگردن فکر می‌کنم شرایط خیلی بهتری داره. سانه هم فکر می‌کنم شاید 2 ماه دیگه برمیگرده و خب آگوئرو هم که این مدت مصدوم بوده که خیلی زودتر برمیگرده. فکر می‌کنم منچستر سیتی شرایط خیلی بهتری رو توی لیگ قهرمانان داشته باشه.
بله، و تاتنهامی که اصلاً خوب نبود اما در نهایت به عنوان تیم دوم در یک گروه نسبتاً آسون موفق شد صعود کنه. تاتنهامی که نتایج عجیب و غریبا در همین دور کم نگرفت، در خانه اولمپیاکوس 2-2 متوقف شد، در خانه یک شکست عجیب و غریب 7-2 به بایر مونیخ داشت و در نهایت مثل رقابت لیگ برتر پرفراز و نشیب در رقابت لیگ قهرمانان ظاهر شد.
بله، خب بعد از مدت ها قطع همکاری کردن با ماوریزیو پوچتینو که بهترین نتیجه تاریخ باشگاه تاتنهام رو رقم زد، نایب قهرمانی چمپیونز لیگ که شاید تو قابشون هم نمی‌دیدن، خب این اتفاق با پوچتینو افتاد. ولی خب حالا اون نتایجی که نتایج ضعیفی که تو این مدت کسب شد، مورینیو اومد، یک مربی به قول معروف چمپیونز لیگ باز که حالا خیلی قطعا میخواد یه جوری خودش ثابت کنه، حالا این مدتی که نبوده. من فکر می‌کنم زوج هری کین و سون خیلی کمک کرد به تاتنهام تو مرحله گروهی. خب هری کین 6 گل زد، سونت آماده که از مورینیو ازش سونالدو در واقع عنوان کرد که باید این اسمو براش بزنیم، اون هم 5 گل زد، هرچند تو پاس گل هم خیلی خوب بود سون. و خب تاتنهام به عنوان نایب قهرمان فصل گذشته و در فصل قبلش هم آره دیگه از مرحله گروهی صعود کردن و خب الان ولی خب کار خیلی سختری داره، باید ببینیم تو نقل و انتقالات چه اتفاقی میفته، چون باید ببینیم چه بازیکنایی جذب میشه. تاتنهام میتونه اصلا بازیکن جذب کنه، فکر میکنم در خط دفاعی با وجود اینکه خیلی بازیکنای خوبی دارن ولی خب امسال اصلا شرایط خوبی نداشتن. این 7 گل از بایر مونیخ، اصلا گلوریس هم البته مصدوم شده که فکر میکنم برگرده برای دوره حذفی. حالا باید ببینیم چه اتفاقی برای تاتنهام میفته. خب مورینیو هم که اومده از 7 بازی که سرمربی بوده تاتنهام 5 برد داشته، یک کمی اون شوکه در واقع جواب داده به تاتنهام وارد شده، ولی خب فکر می‌کنم رقیب سرسختی باشه برای بقیه تیم‌ها، هرچند خیلی بعیده که بتونه نتیجه سال قبل رو تکرار کنه.
بله، خب قبل از اینکه به بررسی دو تیم دیگه انگلیسی بپردازیم، یعنی تیم‌های لیورپول قهرمان فصل گذشته و چلسی که با لمپارد این فصل خوب و امیدوار کننده ظاهر شده، به سراغ نمایندگان فوتبال فرانسه میریم. علی فولادی راد عزیز سلام، شبت بخیر، خوش آمدی.
بنده هم عرض ادب و سلام دارم خدمت شما حمید جان طباسی عزیز و آقای خوتن خداپرست و تمامی شنوندگان خوب رادیو ورزش.
سلام، شب شما هم بخیر.
خب همونجوری که فرمودید
علی جان، علی جان هوتن سلام کرد.
منم عرض ادب کردم
خدمت
شما. خب علی فولادی عزیز، فوتبال فرانسه با یک تلفات اگر اشتباه نکنم به مرحله بعدی رسید، اگر اشتباه نکنم فقط لیل حذف شده فوتبال فرانسه بود در مرحله گروهی.
بله، لیل در گروه اچ چهارم گروه شد، از 6 تا بازی فقط 1 امتیاز آورد، اصلا نتیجه خوبی برای این تیم نیستش. ولی خب پاری سن ژرمن بهترین امتیاز آورد، بالاتر از رئال مادرید در گروه A، چون از 6 تا بازی خودش 16 امتیاز کسب کنه، در حالی که رئال مادرید از 6 تا بازی خودش 11 امتیاز در رده دوم قرار گرفت. و از اون برم در گروه G تیم لیون خب خیلی خوششانس بود که تیم زنیت در خونه بنفیکا تن به باخت داد و لیون تونست که از 6 بازیش با 8 امتیاز در رده دوم بعد از لایپزیگ آلمان که از 6 بازی 11 امتیاز و تیم اول گروه جی بود به دور بعد صعود کنه. و خب حالا این دو تا تیم نماینده فوتبال فرانسه هستن در چمپیون لیگ. فکر کنم فردا باید مراسم قرعه کشی 16 تیم برتر باشه که خب پی اس جی در سید اول قرار گرفته و لیون در سید دوم. تا اونجایی که من میدونم تیم‌های همگروه با هم برخورد نمی‌کنن و تیم‌هایی که در از یک کشور هستن هم با هم دیگه در این
فقط در مرحله
بله در این مرحله با هم برخورد نمی‌کنن. خب بدون تردید پس پاریس سن ژرمن و لیون به مسافه هم دیگه در این مرحله نخواهند رفت. ولی خب پاریس سن ژرمن بازی خیلی خوبی را از خودش به نمایش گذاشت. پیروزی‌هایی که آورد، برتری که نسبت به رئال مادرید داشت، نشون داد که تونخل تونسته تیمی رو آماده کنه که من دفعه قبل هم فکر کنم گفتم پاریس سن ژرمن هنوز شخصیت اروپایی پیدا نکرده بود، ولی الان دیگه شخصیت اروپایی و حضور در لیگ قهرمانان رو پیدا کرده.
همین رو خواستم بپرسم چون میدونم بازی لیگ قهرمانان رو تو از دست نمیدی و همیشه هم یه جورایی میگفتی پاریس سن ژرمن اون شخصیت لازم برای رسیدن به مراحل پایانی لیگ قهرمانان رو نداره. پس الان معتقدی که این شخصیت رو به دست آورد، یا بهتر بگیم تجربه رو به دست آورده؟
تجربه رو به دست آورده. احسن به شما. به خاطر اینکه من واقعا یه صحنه دیدم، نمیدونم حالا کدوم بازی بود که پنالتی شد برای پاریس سن ژرمن و نیمار توپ رو به ادینسون کاوانی داد که تا ادینسون کاوانی پنالتی رو بزنه. و این خودش نشون میده که جو در پاریس سن ژرمن بسیار جو خوبیه و با آمادگی نیمار از اون بر ادینسون کاوانی، دیماریا و ماورو ایکاردی تیم بسیار خوبی رو دارن الان. و من فکر کنم که در این مرحله که مرحله حذفی باشه، حالا به هر تیمی که بخورن بدون تردید میتونن مشکل ساز باشن. خب پاریس سن ژرمن سالهاست که یه جوری سرمایه گذاری کرده و خب مسئولان قطری این باشگاه دوست دارن که این تیم در رده اول فوتبال اروپا و حتی به قهرمانی چمپیونز لیگ برسه. از اون بر خب تیم لیون هم حالا با میگیم با شانس اومد در گروه جی بالا و باید ببینیم که لیون در مراسم قرعه کشی که فردا هست حریفش چه تیمی خواهد بود. خب تیم لیون هم تیم با سابقه ای هست، سالها قهرمان فوتبال فرانسه بوده، بازیای خوبی را خودش به نمایش گذاشته و بدون تردید من فکر کنم امسال فرانسوی ها حرفای زیادی توی لیگ قهرمانان برای گفتن داشته باشن، چون واقعا پاریس سن ژرمن در بهترین شرایطه. خب همونجور که میدونین دیدیه دشان سرمربی تیم ملی فوتبال فرانسه انقدر با این تیم خوب کار کرده و انقدر عمل کرده خوبی رو داشته تا سال 2020، البته تا پایان جام جهانی قطر قراردادش 2022 تمدید شده. و خب یه جوری فوتبال فرانسه هم ملی هم باشگاهی حال و هوای خوبی داره. حالا با تیم ملی من کاری ندارم که به عنوان تیم چهارم گروه متاسفانه نتونسته بیاد بالا و حتی در لیگ اروپا هم که دو تیم رن و سنت اتین نتونستن از گروه خودشون صعود کنن. رن تیم آخر گروه ای شده، از 6 تا بازی خودش 4 تا امتیاز گرفته. سن اتین از 6 تا بازی خودش 4 امتیاز گرفته، تیم سوم شده، نتونستن بیان بالا. ولی الان تمام نگاه های فوتبال فرانسه به تیم پاریس سن ژرمن هست، هرچند که تیم پاریس سن ژرمن تیم فرانسوی نیست. به نظر من تمام ستارگان فوتبال ایتالیا، فوتبال برزیل، اوروگوئه، همه در قالب یک تیم فرانسوی در لیگ قهرمانان حضور پیدا میکنن و حالا باید ببینیم که پاریس سن ژرمن چه خواهد کرد و باید تا فردا شب وایسیم ببینیم قرعه کشی به چه شکلی میشه و حریف پاریس سن ژرمن چه تیمی خواهد شد.
علی، یه مورد خیلی جالب در مورد دو نماینده فوتبال فرانسه وجود داره، اینکه در مراسم قرعه کشی پاریس سن ژرمن شانس خوب و شانس زیادی برای قرعه آسون داره، با توجه به اینکه خب با یکی از تیمای تاتنهام، آتالانتا، اتلتیکو مادرید، ناپولی، دورتموند یا چلسی همگروه، یعنی بازی خواهد کرد، با توجه به اینکه خب تیمای از یک کشور و تیمای همگروه قبلی به مسافه هم نمیرن. از اون سید دو رئال مادرید و پاریس سن ژرمن برخلاف دیگر تیمای سازنشین نخواهد داشت. این مسئله کارش رو تا حدود بسیار زیادی آسون خواهد کرد و قرعه‌ای مثل تاتنهام، آتالانتا و تا حدودی ناپولی و دورتموند میتونه قرعه مناسبی برای پاریس سن ژرمن باشه، اما از اون ور لیون چون تو گروه آسونی بوده، رقیب آسونش تقریبا کنار رفته برای قرعه و شانسش، و با یکی از تیم‌های بایر مونیخ، سیتی، یوونتوس، لیورپول، بارسلونا یا والنسیا بازی خواهد کرد که اگر والنسیا رو کنار بذاری من فکر میکنم شانسی مقابل دیگر تیم‌ها نخواهد داشت و یکی از تیم‌های بدشانس در قرعه کشی مرحله هشتم نهایی خواهد بود. دوباره به تیم‌های فرانسوی برمیگردیم. علی عزیز روی خط باشید لطفاً، دو تا از نماینده فوتبال لیگ برتر انگلستان معرفیشون باقی مونده. محمد صالحی.
بله من هم
ما اگر اشتباه نکنم محمد جان منچستر سیتی رو یه بررسی کوتاهی روش داشتیم، همچنین تاتنهام و حالا لیورپول قهرمان فصل گذشته رقابت ها که عمل کرده قابل قبولی در مرحله حذفی داشت و موفق شد به عنوان صدرنشین با 13 امتیاز از گروه خودش صعود کنه.
بله من قبل از اینکه حالا بریم سراغ لیورپول سلام عرض کنم خدمت علی پولادیلاد عزیز، دوست و همکار خوبم. خب لیورپول تو این هفته خیلی آماده نشون داده، خب تو لیگ برتر که همه میدونیم چه شرایطی داره، 16 گل و فقط یک تساوی و فکر می‌کنم هنوز هم با اینکه خوب شروع نکرد لیورپول چمپیونز لیگ رو، باخت جلو ناپولی و بعدش هم باز هم تو بازی برگشت هم مساوی کرد جلو ناپولی که اصلا شرایط خوبی تو سری آ نداره، ولی خب کلوب نشون داده که تو بازی حساس واقعا کم نمیاره و فکر می‌کنم لیورپول یکی از مدعیای اصلی دوباره قهرمانی لیگ قهرمانان باشه. خب یه شانسی که لیورپول نسبت به سال گذشته داشت که البته بیشتر توی لیگ برتر به کمک شما نبود که مصدوم خیلی نداد، یعنی پارسال توی مقطعی یادمه که آرنولد مصدوم شد و مدافعانش چند تا مصدوم شدن که قهرمانی لیگ برتر رو از دست داد. حالا یه جورایی هم داره خیالش از قهرمانی لیگ برتر راحت میشه، همین که میتونه توی لیگ قهرمانان بیشتر تمرکز کنه، همچنین قهرمان فصل گذشته، نایب قهرمان فصل قبلش، هرچند که دو فصل قبلش حضور نداشت ولی فکر میکنم که یکی از اصلی ترین مدعیای قهرمانی باشه. و حالا قرعه هایی هم که احتمال داره لیورپول بهش بخوره رو بررسی کنیم، لیون میتونه باشه، دورتموند، اتلتیکو مادرید، آتالانتا و رئال که قطعا سخت‌ترینش میتونه رئال زیدان باشه و خب آسون‌ترینش هم آتالانتا و لیون.
من از رئال در مجموع بقیه تیم‌ها میتونن برای لیورپول رقبای تا حالا میشه گفت تا حدودی آسون باشن، البته که اتلتیکو مادرید و دورتموند هم در لیگ قهرمانان همیشه خوب بودن.
البته اتلتیکو مادرید من سخت‌تر از دورتموند می‌دونم، خب سیمئونه تجربه بیشتری داره و با اتلتیکو مادرید قرعه سخت‌تر بشه. رئال و اتلتیکو فکر می‌کنم قرعه سخت بشه، البته لیورپول تیمی هست که اساس هر دوشون تو چمپیونز لیگ بر بیاد.
بله و چلسی که با فرانک لمپارد به یک تیم دوست داشتنی و قابل احترام تبدیل شده، تقریبا هم میشه گفتش که از گروه مرگ تونست جون سالم به در ببره و به حال امتیازاتی که از آژاکس، یکی از تیم‌های آژاکس در نیمه نهایی دور قبلی رقابت‌ها گرفت، در نهایت منجر به صعود این تیم شد. چلسی که برخلاف گذشته ستاره زیاد نداره اما یک تیم کاملا هماهنگ و با انضباط نشون داده.
بله خب چلسی خیلی شروع خوبی داشت کلا تو این فاز، با به دلیل حالا محرومیتش از پنجره نقل و انتقالات، خب به جوانهای بازی داد که ما تو هفته گذشته در موردش صحبت کردیم، نتایج خوبی هم گرفت. حالا با عنوان تیم دوم گروه بعد از والنسیا صعود کرد بالاتر از آژاکس و لیل یک امتیازی، ولی خب الان چلسی 4-5 هفته است که 4 تا شکست داشته و از اون شرایط اول فصل خیلی دور شده توی لیگ برتر و حالا باید دید که چه اتفاقی دوباره در نقل و انتقالات میفته. فکر کنم خیلی چلسی بیشتر از بقیه تیم‌ها نیاز داره به تقویت برای موفقیت تو چمپیونز لیگ. خب قهرمان لیگ اروپا شدن فصل قبلش، اما مدت از سال 2014 که چلسی به نیمه نهایی صعود کرده دیگر نتونسته حتی به یک چهارم نهایی چمپیونز لیگ هم برسه. و تامی آبراهام همون درخشش که تو لیگ برتر داشت خب توی چمپیونز لیگ نداشت و کلن بهترین گلزنشون آبراهام، جورجینیو و آسپیلیکوئتا، یک دفاع و یک هافبک، اونم هافبک دفاعی جورجینیو که دو گل زدن و فکر میکنم چلسی یعنی اونطوری که پیش بینی میکردیم خیلی یه دفعه افت کردیم، 4 تا باخت داشت، دیروز هم حالا به بورنموث باختن و و خیلی شرایط سخته. به قرعه‌ای هم که چلسی میتونه باش برخورد کنه،
اگر لایپزیگ رو کنار بذاریم کارش بسیار سخت خواهد بود، بقیه قرعه بدون استثنا.
اتفاقا من فکر می‌کنم لایپزیگ شاید از مثلا شاید
اصلا فکرش هم نکن محمد. الان چون چلسی با تیمایی که میتونه به هر حال در مرحله یکم نهایی باشون مواجه بشه، پاریس سن ژرمن هست، بایر مونیخ هست، یوونتوس هست و بارسلونا
و لایپزیگ.
بله، و تحت هر شرایطی لایپزیگ میتونه ایدئال ترین قرعه برای شاگردان فرانک لمپارد باشه. لایپزیگ که البته در بوندسلیگا خیلی خوب کار کرده، اما بیشتر تمرکز این تیم جوان و شگفتی ساز من فکر میکنم روی رقابت‌های بوندسلیگا و گرفتن دوباره سهمیه لیگ قهرمان اروپا خواهد بود، ضمن اینکه دیگه توان این رو هم نداره که بیشتر از این جلو بیاد. به هر حال با قرعه‌های سختی ممکنه مواجه بشه لایپزیگی که در مرحله بعدی احتمالاً رئال، تاتنهام، اتلتیکو، ناپولی و چلسی رو مقابل خودش خواهد دید و چلسی به هر حال اوج خوششانسیش میتونه باشه که با این تیم آلمانی مواجه بشه. بقیه تیم‌ها همه سخت خواهند بود.
بله، خب برای چلسی لایپزیگ میتونه بهترین قرعه باشه. من فکر می‌کنم برای لایپزیگ هم میتونه چلسی در کنار آتالانتا یکی از قرعه‌های خوب باشه. بعد فکر می‌کنم حالا
چلسی هم ناپولی.
تا حدودی هم ناپولی، حالا با این وضعیتی که حالا گاتوزو جایگزین آنجلوتی شد، اصلا از اون اتفاقی بود که تو ایران فقط رخ میده مثلا گاتوزو بیاد جانشین آنجلوتی بشه.
بله.
بعد این که حالا من فکر می‌کنم خیلی شانس کمی داره چلسی، چون قرعه مرحله بعدش فوق‌العاده سخت خواهد بود. حالا اگر لایپزیگ و یکی من با شما کنار بیام ضعیف‌ترین یعنی بهترین قرعه بدون حتی من بزن. اگر لایپزیگ و چلسی باشه شانس لایپزیگ رو من بیشتر می‌دونم. بعد چون چلسی خیلی افت کرده، بعیدم می‌دونم بتونه به مراحل مثلا شگفتی‌سازی کنه، 4 تا بتونه بره
نهایتاً. تیم انگلیسی بعد شانسی هم محمد دارن، این که تو مرحله یکم نهایی دقیقاً اوج بازیای ژانویه شون است و فشردگی رقابت‌های لیگ برتر میتونه کار دست تیم‌ها و نمایندگان فوتبال انگلیس بده. بقیه تیم‌ها از دیگر لیگ‌ها این شرایط رو ندارن و تعطیلی‌های زمستانیشون بسیار طولانی‌تر و بلندتر از فوتبال انگلیس است. به فرانسه و علی فولادی راد برگردیم. علی عزیز، پاریس سن ژرمن در مرحله یکم با یکی از تیم‌های تاتنهام، آتالانتا، اتلتیکو مادرید، ناپولی، دورتموند و چلسی احتمالاً مواجه خواهد شد. حریف‌ترین آسون احتمالاً آتالانتا می‌دونی، درسته؟
منم خدمت شما آقای سالایی عزیز خوبم از ادب می‌کنم. خدمت شما بگم که آتالانتا امسال تیمی شگفت‌سازی بوده و تا این مرحله اومده به نظر من خوب، حالا نمیشه گفت معجزه، ولی خوب بازی کرده، ولی خوب حریف آسونی میتونه باشه برای پاریس سن ژرمن. ولی من در ارتباط با اون داستانی که شما راجع به لیون گفتی، من از الان باید بگم خدا حافظ لیون. چون چیزی که الان داریم روی صفحه کاغذ میبینیم واقعا، مثلا شما فکر کنید اگه لیون با تیم لیورپول بیفته، هر چی برای گفتم واقعا نداره، یه واقعیتیه. خب قهرمان اروپا میاد در برابر یه تیمی که با خوششانسی به نظر من اومد توی این مرحله،
دقیقه نوری
بود.
بله، به لطف
دقیقه نوری بود واقعا. ولی پاریس سن ژرمن، خب حتی اگر چلسی هم در برابر پاریس سن ژرمن قرار بگیره، پاریس سن ژرمن این قشمو ببینید، پاریس سن ژرمن تونست رئال مادرید شکست بده، چیز کمی نیستش. رئال مادرید درسته شاید در یه تایمی اصلا خوب نشون نداد و اصلا تیم خوبی نبود، ولی رئال داره رفته رفته بهتر میشه. امشب اگر بتونه والنسیا رو ببره، میتونه به صدر جدول لالیگا برگرده.
یه بازی هم کمتر از بارسا داشت اگر اشتباه نکنم.
بله کاملا درست میگه شما. رئال داره دوباره خودش رو پیدا میکنه، ولی خب پاریس سن ژرمن تو این تیم شکست بده. پس پاریس سن ژرمن به نظر من با هر تیمی، شما هر تیمی رو که الان اسمشو بیارید، میتونه پیروز بشه. من اینو به شخصه میتونم یعنی واقعا ببینم در تیم پاریس سن ژرمن، چون واقعا بازی خوبی رو امسال ازش دیدم. امیر جان، خودت متخصص فوتبال آلمان هستی و میدونی که مربی موقت بایر مونیخ تونخل رو به عنوان سرمربی فصل آینده بایان حتی پیشنهاد داده.
بله،
یعنی درسته حالا شاید توی یک دو سه فصل گذشته نتونسته با پاریس سن ژرمن به نتایج خوبی دست پیدا کنه، ولی مربی خوبیه. و امسال اون شخصیت رو تونسته با تیمش تو لیگ قهرمانان پیدا کنه، چون ستاره همه در شرایط ایدالی هست. نیمار از مصونیت برگشته، ایکاردی خیلی خوبه، کاوانی در خیلی بهتر داره بازی میکنه، تیاگو سیلوا یک رهبر واقعی برای خط دفاعی تیم پاریس سن ژرمن هستش و به نظر من پاریس سن ژرمن از این مرحله میتونه صعود کنه به مرحله بعد بره، ولی لیون رو من برای شانسی نمیبینم، مگر اینکه مثل همون مرحله گروهی یک معجزه بشه و یک اتفاقی بیفته تا تیم لیون بتونه به مرحله بعدی بره.
اولین معجزه همین میتونه باشه که تمام گویا خارج بشن برای این تیم، فقط والنسیا باقی بمونه. در هر حال دیدار لیون مقابل والنسیا تا حدودی غیر قابل پیش بینی نخواهد بود.
البته همین جا والنسیا تیم ضعیفی نیست،
والنسیا خیلی بهتر از بایرن سیتی.
امشب هم من به نظر من، حالا من به یه نوعی شاید آشغال فرانسه دوستان باشم در فوتبال اروپا، بالاخره یه اشراف کوچیکی هم نسبت به فوتبال اسپانیا دارم، امشب شاید رئال مادرید در برابر والنسیا شب خوبی رو نداشته باشه، شب راحتی رو نداشته باشه. والنسیا همیشه نشون داده تیمیه که در مراحل سخت میتونه به نتایج خوبی دست پیدا بکنه.
بازی در مستایا همیشه برای رئال و بارسا سخت بوده و این فصل هم کاملا درست میفهمم
جهنم خفاشا که اصلا معروفه دیگه، خودتون میدونید دیگه. حالا باید ببینیم که اصلا رئال مادرید امشب در برابر این تیم چه کار خرج کرد، که شایدم به گفته شما و به تعبیر شما لیون بتونه والنسیا رو شکست بده.
حالا یه سوالی رو مطرح میکنم، هر دو دوست عزیز میتونید جواب بدید و اصلا کلن با هم یه بحثی هم داشته باشیم. سخت‌ترین قرعه ممکن هم برای چلسی و هم برای پاریس سن ژرمن، قرعه مشترکی میتونه باشه، دیدار پاریس سن ژرمن و چلسی خواهد بود. فکر میکنید در صورتی که شاهد این قرعه باشیم شانس کدوم تیم بیشتر است؟ محمد صالح عزیز اگر موافقه شما شروع کنید.
بله خب
پارتی بازی نکنید، فنی نگاه کنیم به قضیه.
بله پاری سن ژرمن و چلسی فرمودی؟
بله بله عرض کرد.
پاری سن ژرمن و چلسی، من فکر میکنم خب امسال پاریس یکی از بهترین سالهاشو داره سپری میکنه، همونطور که علی هم گفت خیلی نتایج خوبی گرفته. رئال مادرید شکست دادنش کار هر تیمی نیست و فکر می‌کنم شانس پاریس سن ژرمن از چلسی بیشتر باشه. حالا با توجه به شرایطی که چلسی هم الان داره توی در واقع افت کرده، من فکر می‌کنم پاریس سن ژرمن مهرای بیشتری داره، نیمکت قوی تری داره و مربی با تجربه تری داره. من شانس پاریس سن ژرمن رو بیشتر می‌دونم.
و علی فولادی راد،
من با احترام به فوتبال انگلستان و علاقه بسیار شدیدی که به فوتبال انگلیس و تیم منچستر یونایتد دارم، البته اینجا نباید کنم و لو بدم ببخشید، ولی واقعا دارم میگم چلسی حریف بزرگی برای تیم پاریس سن ژرمن نخواهد بود. همونجوری که جناب ساده عزیز گفتن، تیم چلسی الان یه افتی رو داریم میبینیم. درسته فرانک لمپارد مربی خوبی، از بازیکنهای جوانی داره استفاده میکنه، البته خب الان یه مشکلی که به وجود اومده و من یه خبری هم این بسر بدم، اولیور ژیرو مهاجم فرانسوی تیم چلسی بهش بازی نمیرسه و دیدی دشام بهش گفته آقا تیمتو عوض کن، اگر میخوای برای من در یورو بازی کنی باید تیمتو عوض کنی. و خب تیم اینتر میلان حریف رقیب بسیار جدی برای جذب اولیور ژیرو هستش. ولی واقعا اگر بخوایم بیایم روی کاغذ و واقعا فنی ببینیم، میبینیم تک تک بازیکنان تیم پاریس سن ژرمن نسبت به تیم چلسی یه سر و گردن بالاتر هستن، چه در خط دفاعی، چه در خط میانی و چه در خط حمله. و به نظر من پاریس سن ژرمن نمیگم خیلی راحت، ولی میتونه با ارائه یک بازی ایدار، با ارائه یک بازی خوبی که تونست رئال مادرید رو شکست بده، چلسی رو هم شکست بده و به مرحله بعدی بره.
بسیار ممنونم. دوستان عزیز، شنوندگان عزیزم، اگر از کارشناسان و دوستانمون در برنامه فوتبال در اروپا سوالی دارن حتما با ما در میون بگذارن، سوالات شما عزیزان رو مطرح میکنیم و تا جایی که در توانمون هست انشاءالله پاسخگوی سوالات شما هم خواهیم بود. شماره پیامکی 30306 در اختیار شما هست، منتظر پیامک های شما عزیزان هستیم. محمد صالحی عزیز، بسیار ممنون از اینکه همراه برنامه امشب فوتبال در اروپا بودید، صحبت پایانی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. بله خب فردا ساعت 2:30 بعد از ظهر یکی از در واقع من همیشه خودم از هم وقتی که دنبال میکنم لیگ قهرمانان قرعه کشی واسه من خیلی جذاب بود، همیشه یک هشتم که اون تیم محبوبم میبینم با کدوم تیم میفته. البته بگم توی محبوبم انگلیسی نیست،